أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي أسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. در سوره مبارکه جاریات که در مکه نازل شد، گرچه اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه مطرح است، اما آغاز این درباره معاد است. سوگندهایی که ذات اقدس الهیات کرده است، بخشی از این سوگندها به آسمان و راه‌های آسمانی است. مستحضرید که امروز دیگه خبر از افلاک و فلک الافلاک و اجرام فلکی و اینها نیست. اقدمین در باره افلاک تو مسائل ریاضی بحث میکردن، یعنی فلک خبری نبود، جرم خبری نبود، مثل اینکه امروز به این نتیجه رسیدن ما یه افلاک پوست پیازی داشته باشیم نیست. اقدمین از افلاک تو بحث‌های ریاضی سخن می‌گفتن. کم کم به قدما که رسید، اینا از افلاک تو بحث‌های طبیعی بحث کردن. چون اقدمین یه مداراتی رو رسم می‌کردن، کم کم این مدارات به ذهن اومد که اجرامند و فلکند و کرویند و جرمند. بعد متأخرین به نتیجه رسیدن که اقدمین میگفتن که خبر از فلک نیست، خبر از جرم نیست، مدار هست نه جرم. برخی از اهل معرفت وقتی و سماع ذات الحبک را معنا میکنن، میگن این ستاره ها که کلون یسبهونن، از حرکت اینها مداری پیدا می شود که این مدار به نام فلک است، نه اینکه ما یه جرمی داشته باشیم. تا کسی بگوید خرق التیام محال است به مانند آن. ولی خب وقتی یک فکری رایج بود، همه برابر اون فکر رایج سخن می گویند. اونا که رشته اونها نیست، برابر حرف کسی که رشته اونا هست سخن میگوین. الان همه ما از جاذبه سخن میگوییم. اگر یه وقتی زمین شناسان و سپهر شناسان و ما بین هما شناسان به این نتیجه رسیدن که یک مطلبی دقیق تر از جاذبه است، اون محور گفتگوست. هم حکما هم متکلمین در بین قدما نه اقدمین افلاک را جسم می دونستن. محدثین ما و مفسرین ما هم همینطور فکر میکردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو. شما این بهار را که بهار الانوار واقعا بهار است، نور است، بحث سما و عالم بهار را که می بینید، سما و عالم تو اون مجلدات رحلی جلد 14 بود، الان دیگه خب فرق میکنه. تو از سما و عالم در مسئله فاصله بین نفخ اول و دوم روایاتی است که فاصله بین نفخ اول و نفخ ثانی را به 400 سال ذکر میکنه. اون وقت مرحوم مجلسی رضوان الله بین نکته میرسن، وقتی با نفخ اول یوم نطف سما که تیه سجل کتب، همونطوری که تومار مکتوبات را میپیچد، ما مانند سجل یعنی مانند تومار بساط آسمان و زمین جمع میکنیم، اون وقت سال و ماهی نمیماند تا 400 سال بین نفخ اول و نفخ دوم فاصله باشد. در جواب این اشکال خدا قراره رحمت کنه ایشون رو. ایشون فرمون که ممکن است در یوم نطف سما که تی سما سجل کتب، اون فلک الافلاک را خدا نگه بدارد چون اون فلک الافلاک است که با گردش شب و روز یک دور به دور خود میگردد و با حرکت اون فلک الافلاک لیل و نهار پدید میآید. وقتی لیل و نهار پدید آمد، از تکرر لیالی و ایام سال و ماه پیدا شد. ممکن است در نفخ اول اون فلک الافلاک بماند و در اثر گردش مثلا 400 ساله این فاصله تأمین بشود. خب میبینید یه چیزی که مسلم البسلان است، این وسیله جمع بین روایاتی که میگوید نفخ سور دفعی است و این میگوید فاصله بین نفخ اول و نفخ دوم 400 سال است. غرض این است که اگر یه فکری رایج شد، هم حکیم، هم متکلم، هم مفسر، هم محدث رو اون فکر رایج سخن میگوید. اگر یه وقتی اشکالی هست به همه هست، و اگر اشکالی نیست به هیچ کس نیست. این بزرگوار که در تفسیر اهل معرفت اینچنین گفته است، این مطابق با حرف اقدمینه. ما فلک به معنای جرم جسم نداریم. این ستاره که حرکت میکند از مدارهای اینها به عنوان حبک و طرق یاد میشود. این یه مطلب. مطلب دیگه این که درباره زکات و خمس و اینها که ذات اقدس اعلام فرمایند، یه وقتی سخن از عهد است که اوفو بالعقود اوفو بالعهود، یعنی اون چه در ذمه شماست ادا کنید. یه وقت است در باره خمس و زکات است. وقتی در باره خمس و زکات بشد نمی فرماید که ذمه شما مشغول است، می فرماید عین شما درگیر است، شما موظفید که این عین را خلاص بکنید. درباره خمس دارد که وَعْلَمُ اَنَّ مَا، که اون هم متاسفانه متصل نوشته شده. وَعْلَمُ اَنْ، این اَنَّ حرف مشبه به فعل است، این ما موصول است تو اسم اوست. وَعْلَمُ اَنَّ مَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک پنجمش مال خداست که به وسیله این حکم تقسیم می شود به اختیار پیغمبر و اهل بیت قرار می گرد. خب پس خمس به مال تعلق می گرد. نظیر اوفو بالعقود نیست که کسی چیزی را خرید ذمه او مشغول است که ثمن را بپردازد، این مال گیر است. درباره زکات هم می فرماید به این که خذ من اموالهم صدقتن، این صدقه مفعول است، یعنی این صدقه تو این مال هست، این صدقه را از این مال بگیر، این مال را پاک بکن. انسانی که اماد خمس بده ذمه او مشغول نیست، انسانی که با زکات بده ذمه او مشغول نیست، مال او مشغوله. این اگر بخواهد در مال خودش در اون بقیه تصرف بکند باید مال را پاک بکند. وقتی مال را پاک کرد خودش پاک می شود. تو زیل آیه سوره مبارکه توبه گذشت که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، که نیست مجزوم، که نیست که جواب امر باشد، که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم مرفوعه، یعنی این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. این صدقه منظور زکاته. این زکات آدم رو پاک میکند، مال رو هم پاک میکند. این که فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، اون یزکیهم رو درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم. این تزکیهم خطاب است، اما اون تطهرهم ضمیر مؤنث غایب به صدقه برمیگرده، اون خطی که خطاب نیست. اگر اون خطاب بود که مجزوم بود. بنابراین زکات به مال تعلق میگیرد، خمس به مال تعلق میگیرد، این مال آلوده است. و اگر کسی بخواهد دست به آلوده بزند باید اون حق غیر رو جدا کند. این صدقه در این مال هست، نه اینکه صدقه بدی از ذمه خودتون. شما بدهکار نیستی، مال گیره. چون مال گیره کسی بخواد در این مال تصرف بکند باید حق شریک بدهد دیگر. بنابراین وعلمو ان ما غنمتم فان لله خمس همه این یک پنجمش همینه. حالا آیا به نحو کسر مشا از کما هو الحق یا کلی فی المعین از کما ذهب الیه بعضون در حقیقت این مال گیر است؟ یه وقت آدم یه نسیه میخرد مالش گیر نیست. حالا اگر یه فرشی رو نسیه خرید رو این فرش نماز خوند ولی هنوز حق صاحب ده نداد، اما خب این فرش طیب و طاهره دیگه، چون اون مال دین که به فرش تعلق نگرفت ذمه‌اش گیره. هنگامی که میخواد بمیرد تمام این دیون از ذمه به عین منتقل میشود، ولی قبل از مرگ، قبل از احتضار که به عین منتقل نمیشود. اما مسئله خمس اینطور نیست، مسئله زکات اینطور نیست. در زکات فرمود در مال اینها صدقه هست، نه اینها با صدقه بدن که ذمه‌اش مشغول باشه. حالا که این شد، این مال قبل از اینکه صدقه داده بشه آلوده است، و اگر این مثل غساله است که قبل از عصر، قبل از فشار این پارچه آلوده است، وقتی فشار دادن غساله رفت این پارچه پاک میشه. فرمود این صدقه اینها را پاک میکنه. خذ من اموالهم، نه تو پاک میکنی، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، اما تو که پیغمبر علیه صلی الله علیه وسلم یا امامی، چون معلم کتاب و حکمتی، مزکی و مربی هستی، با این را تزکیهم. اونجا دیگه زمیر زمیر خطابه. اینجا فرمود به این که اینا کسانی هستند که فی اموالهم حق للسائل والمحروم، احساس میکنم من که خدا من داد فقرام سهمی دارن در مال من، نه ذمه من مشغول است، من موظفم فقیر را تامین کنم. این مال گیره، حق فقرا تو این مال هست، و بنابراین این مال میشه آلوده، و تصرف در مال آلوده باعث آلودگی خود اشخاص است. دادن حق فقرا باعث می شود که خود انسان پاک می شود، و انسان پاک شد دیگه وارد بهشت خواهد شد. ظاهرش همینه، دارد فی اموالهم حق، نه فی دیونهم، فی ذمتهم. این مال گیره. اونجا خدا غریق رحمت کنه، مرحوم شیخ طوسی اصرار دارد که چرا ما تطهرهم نمیخونیم، تطهرهم میخونیم. اگر جواب امر باشد که باید مجزوم باشد. خذ من اموالهم، ضمیر خذ به انته برمیگرده، اما ضمیر تطهر انته نیست، هیه است، به صدقه برمیگرده. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، این تطهرهم جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه، مثل اینکه فرموده باشد خذ من اموالهم صدقتن مطهرتن. این که سابق پیش متدین رسم بود که میگفتیم ما رفتیم مال ما رو پاک بکنیم، یه تعبیر دینی بود. متدین وقتی میرفتن پیش مراجعشون که حقوق دین رو بدن، میگفتن الانم میگن متدینین، میرفتیم مالمون رو پاک بکنیم. یه دلی تعبیر قرآنیست دیگر. اگر مال آلوده باشه کم کم این آلودگی سرایت بکنه به خود شخص. بنابراین در قرآن این نیست که شما در ذمه شما مشغول است، موظف دین شما نیست. بعدن میتوند بینده کند، ولی اصلش بدین، منتها اجازه دادن از مال دیگر هم بدی، وگرنه اصلش از خود مال تعلق میگرد دیگر. نه، اصل مال دین نیست، اصل مال این است. در موقع ادا گفتن میتوانید از دین بدید، از عین بدید، مانند آن، وگرنه اصل تعلق مال دین است، مال آن است. وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسِ همین شی، یک پنجم همین شی، وَفِي أَمْوَالِ مُتَّقِينَ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، این صدقه رو از مال اینا خارج بکن، نه که اینا صدقه بدن. خب پس بنابراین این که فر بله نخه طیب و طاهر است، منتها نسبت به مقام اهل بیت و سادات فرمودن چون پیش عده اوساخ و امثال ذلک محسوب می شود، کرامتا خمس را به جای صدقه به سادات میدن. ولی به هر تقدیر چه خمس چه زکات، روایاتی که در ذیل آیه صدقه هست تایید میکند. فی ما سقط السماء العش، این کسر مشاهده، فرمود تو مثل همین این مزرعه یک دهمش مال این مصارف هشتگانه است. حالا اگر با دلو و راه های دیگه آب دادید مثلا کمتر، و اگر با باران آبیاری شد بیشتر. فی ما سقط السماء العش، غرض این است که به خود مال تعلق میگیرد. منتها در مقام ادا فرمودن شما دستتون باز است، میخواد از خود این مال بگیرید، از مال دیگر میخواد بدی، ولی اولا و به ذات به خود مال تعلق میگیرد. این حکم اسلام است، نه تنها درباره خمس، نه تنها درباره زکات، درباره هر مالی. برای اینکه این آیه در مکه نازل شد، در مکه نه سخن از خمس بود نه سخن از زکات. ما موظفیم نگذاریم کسی تو جامعه فقیر باشد. این تو مکه که سخن از خمس و زکات نبود، سخن از کفارات نبود، سخن از دیون شرعی نبود. مسئله روزه و کفارات روزه و اون نذرات این همه در مدینه نازل شد. اصلا دین اجازه نمیدهد در جامعه فقیر باشد. این در بحث دیروز اشاره شد، شما این باب کتاب قرض رو بخونید. البته ما کتاب دین در فقه کتابی به نام دین نداریم، چون دین حساب و کتابی ندارد، اما قرض عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد. یک کتابی در فقه هست به نام کتاب قرض. دین یه وقت نیست مال مردم رو نمیده، نسیه خریده یا سرف خریده یا مال رو تلف کرده یا غصب کرده یا اشتباهی گرفته، دمش مشغوله. اما درباره قرض تو روایات باب قرض مرحوم صاحب وصال نقل کرد که اگر کسی مقروض شد، نه معاذ الله بی راه صرف کرده است، راه حرام صرف کرده، نه یا کاسب آبرومندی بود در اثر تحریم کوتاه آورده، فعلل امام ان یؤدی دینه، حکومت اسلامی موظف است که دین رو برزد. حالا اگر استدلال حضرت هم در روایت این است که یکی از مصارف هشتگانه زکات قارمینن بدهکاران، حالا اگر کسی گفت ما زکات نمیدن، بسیار خوب، ولی اینو دیگه زندان نبری، این حکومت اسلامی است. اگر کسی بی جهت کوتاه نیاورد، با جهت اقتصادی کوتاه آورد، این رو نمیشه دستبند زد و به زندان برد. این کار بانکه دیگه. غرض این است که دین همین که آمده فرمود فقر رو باید بردارید. میبینید این بیان نورانی هست، امیر این رو تو این صوت العداله میخونید. فرمود کمک به فقیر یک کمک عاطفی است. الان شما از تاشکند تا واشنگتن، از واشنگتن تا تاشکند، ده ها بار رو بگردید، بسیار از این کشورها کشورهای کفر دیگه، همه اینا کمک محرومین دارن. این کمیته امداد که مال ما نیست که. کدوم کشور است در کره زمین برای بی بضاعت ها و برای از جا افتاده ها یه بودجه نداشته باشه به عنوان حمایت بی سرپرست؟ شما کشور کفر کمونیستی هم چیز نشون داری، کشور دیگه نشون به بی بضاعت و افتاد و کمک کردن کار عاطفی است نه کار عقلی. همه دارن میکنن دیگه. اونی که دین آورده این نیست که به فقیر کمک بکنید. که این بیان نورانی هست در اینه که لو تمثل لی الفقر رجلن لقتلته، من شمشیر دست منه، هر جا فقر را ببینم فقر را از بین میبرم، نه به فقیر کمک میکنم. من کار تولید میکنم، من اشتغال ایجاد میکنم، من بیکاری را برمیدارم، من با فقر مبارزه میکنم، نه فقیر را کمک میکنم. فقیر خب هر کافیر هم کمک میکنه. الان شما در هیچ جای کره زمین نشون ندارید که کمیته امداد نداشته باشن، منتها اسمش فقر میکنه. اونی که دین آورده این نیست که به فقیر کمک بکنی، اونی که دین آورده این است که با فقر مبارزه بکنید، نگذارید کسی فقیر باشد. فقر را هم فقر گفتن برای اینکه کمر شکنه، و اگر کمر یه ملتی شکست شما چه اقتصاد مقاومتی دارید؟ کی میخواد مقاوم باشه؟ چرا فقر را فقر گفتن؟ این کتاب عربی مبین، عربی مبین است، لانه بیان نورانی هم باقر همین سلام الله علیه که یبین الالسن ولا تبین الالسن. اون لطائفی که تو عربی هست در هیچ زبانی نیست. ما با یه فارسی ما یه فرهنگ غنی و قوی است، اما هرگز اینی که هیچ ممکن نیست قرآن ترجمه بشه اینه. هر چند ما تلاش و کوشش بکنیم آیه رو نمیتونیم ترجمه بکنیم. 18 تا لفظ رو جمع بکنیم بخوام یه آیه رو برا بکنیم، این 18 تا لفظ مثل بندهای رو غرباره، مثل آب رو غربال آوردنه. فقیر نه یعنی گدا، گدا باری ندارد، اما فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. خب ملت فقیر یعنی ملتی که ستون فقرات، وقتی ستون فقرات شکسته باشه که قدرت قیام ندارد. کسی که دستش خالیه، جیبش خالیه، این ستون فقرات شکسته است، از این جهت بهش میگن فقیر. اما ما همچه لطیفه‌ای در فارسی نداریم. ما میگیم گدا، ندار، گدا که بار علمی ندارد که. شما به تمام یعنی تمام، نه کتاب لغتی المنجد، ما اصلا تعهد کردیم کتابهای درصد المنجد رو اصلا نگاه نکنیم چون بار علمی ندارد. اما اون لغتهایی که ریشه معنا دارد، اساس معنا میکنه، شما نگاه کنی این فقیر رو معنی گدایی که ما در فارسی از او تعبیر میکنیم معنا نمیکنم. فقیر یعنی من کسرت فقرات و زهره، و کسی که جیبش خالیه، دستش خالیه، قدرت قیام ندارد، مقاوم نیست. غرض این است که این دینه، این دین وقتی که آمد گفت مردم باید رو پای خودش بیستن، و اگر مشکلی برای شخص با پیش آمد این شخص در مال اغنیا حق دارد، نه زکات نه خمس. این در مکه نازل شد، مکه سخن زکات و خمس نبود. فرمود ان المتقین، کسانی هستند که فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق نه فی زممهم. یه مقدار حق در مال بده. وقت این ملت این دین نمیگذارد کسی فقیر باشد. خب اون امیر سلام الله علیه فرمود اگر من فقر رو ببینم گردن فقر رو میزنم. لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. این امیر است. با اینکه اون وقتا سخن از زکات نبود، سخن از خمس نبود، اون دست که میگوید فعل الامام ان یؤدی دینه، این امیر. همه ما مسئولیم دیگه، کلکم مسئول. میبینید این طور نیست که ما توقع داشته باشیم که دیگران این کار رو بکنند. ما خودمون هر کدام ما میبینیم مقصریم. به ما گفتن که چجور چشمت مواظبی از این لطیفتر و شیرین‌تر خدا حرف بزند. اما چجور مواظب چشمتی؟ چجور مواظب گوشتی؟ چجور مواظب دلتی؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كن له مسئول. همینجور شد، روشن شد. همینجور که مسئولی نسبت به چشم و گوش، نسبت به فقرا مسئولی. کلکم را و کلکم مسئول، از این لطیفتر؟ فرمود اگر ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئولا، اگر از چشمتون از گوشتون سوال میشید از فقرا هم سوال میشید. کلکم را و کلکم مسئول، از این شیرین‌تر، از این زیباتر، از این دلپذیرتر. این که می‌بینید خود ائمه علیهم السلام وقتی به آیات می‌رسن این رو مثل که می‌خواستن بلیسن این آیات رو، از بس این کتاب شیرین است، از بس این کتاب زیباست. هم چیزی، فقط حضرت باید بیاد و چی جور جهان را اصلاح میکند. این هیچ معجزه‌ای به اون زمان ظهور حضرت نمیرسد که مردم عاقل میشن. خب اگر این 7 میلیارد الان اگر عاقل باشن، اداره آدم عاقل، اون هم در سایه رهبری انسان کامل معصوم ولی الهی که 300 و اندی شاگرد مثل امام دارد، این اداره این 7 میلیارد آسونه. این 300 و چند نفر شاگرد مثل امام دارد، خودش هم این حجت بالغه است، عقل مردم هم کامل می شود. این چه کار می کند حضرت؟ چه عنایتی خدا به حضرت دارد که الان مشکل جدی حکما و فلاسفه غرب اینه که این هم منکر معادن، هم منکر تجرد روح، با اینها چی را آدم میتونه بحث بکنه؟ میگن پایان خط مرگ پوسیدن از تمام میشه میره، هر کس در این عالم هر کاری کرد کرد، حسابی کتابی نیست. این مال انکار معاد. خود انسان هم همان است که تو تالار تشریح اربن ارام میشود، چون روح رو ما اونجا نمیبینیم خبری از روح نیست. با این فکر چی میشه جهان رو اصلاح کرد؟ تا این حالا خدا را ممکنه قبول داشته باشند، اما خدایی که فقط نظام را آفرید ولی مسئولیتی از ما نمیخواهد، او را مشرکان هم قبول داشتن. مگه مشرکان خدا را قبول نداشتن؟ میگفتن ما این بت‌ها را میپرستیم که ما را به او نزدیک بکنند، وگرنه منکر خدا که نبودن. ولی این سال تا من خلق از سماوات و الارض یقولون الله، اصل اعتقاد به اینکه یک مبدعی هست، این سهل المعونه است، مبدعی که از ما مسئولیت نخواهد. اما وقتی انسان بگد مرگ پایان راهه، خب چرا ما هر کاری دستمون بر بیاد نکنیم؟ خبری هم از اون طرف نیست. روح هم همینه که تو تالار، انسان همینه که تو تالار تشتی. اینه که میبینید همایش تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام روزانه فراوان است، برای اینکه اینا انسان را همون حیوان میدونن، فتوا را هم از آزمایشگاه موش میخوان. اما حالا بیماری های قلبی، فی قلوبهم هم مرضون فزاد، اینا رو که آزمایشگاه موش جواب نمیده، اینا رو که باور ندارن. فیسمع الذی فی قلبه مرضون، اینا رو که باور ندارن، میگن انسان همینه، با موش فرق نمیکنه، منتها دوز دارو فرق میکنه. با این فکر چی شو میشه؟ کارم دست ایناست. غرض اینه که این که انسان درباره این کتاب این همه خضوع میکند، فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این حرف بوسیدنی نیست، حرف قرآن. ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر داشته باشید. خب این اون روز تو جاهلیت نه شرق این حرفا بود نه غرب این حرفا بود. این آمده گفته هستن زکات خمس حسابش جداست، هنوز ما برفتیم حکومت تشکیل دادیم، انشاءالله زکات خمس هم میاد. اما الان سخن از حکومت نیست، سخن از زکات خمس نیست. اگر میخوای بهشت بری باید یه سهمی از مال تو برای فقرا باشه. بله دیگه، اصلا تو مکه هست دیگه. بله نه، این غیر از خمس و زکات هست. حالا کسی خمس و زکاتش داد، نه اصلا این درباره خمس زکات نیست. حالا کسی خمس زکاتش داد، بعد میبینه چهار تا فقیر همسایه‌شان، این چه دیگه دیگه. متقی کسی است که نگذاره کسی فقیر باشد، ستون فقراتش شکسته باشد. این بیان هم از ائمه علیهم السلام است که ما ضرب الله عبدا به صوت اوجع من الفقر، این صوت با سین و تای مؤلف یعنی دست داد تازیانه. نبود هیچ تازیانی دردناکتر از فقر نیست. خدا نکنه کسی مبتلا بشه. ما که مبتلا نشدیم تا بفهمیم این کسی که با دست خالی شب میخواد بره خونه چی میکشه که. ولی این امام فرمود هیچ تازیانی دردناکتر از فقر نیست. خب حالا ما داریم خمس زکات ما هم دادیم، ولی میدونیم این با دست خالی داره میره. فرمود اگه میخواد بهش بری باید بهش برسی، حق داره در مال تو، نه یه ذمه از مال خودت میخوای بدی. این دین، ان المتقین. ممکنه حالا نماز شب بخونه ولی این کار رو نکنه. ولی فرمود چه حکومت باشه چه حکومت نباشه، چه اهل زکات باشی چه نباشی، چه اهل خمس باشی، یعنی چه واجب خمس بدی یا نبدی، در مال تو فقیر حق دارد، فی اموالهم حقون لسائل و المحروم. خب بله دیگه، واجب کفایی دیگه. اگه من میدونم این همسایه نداره، چهار نفر بدونن میشه واجب کفایی، من فقط میدونم دیگری نمیدونه میشه واجب عینی. اگر یک کسی نداره، چند نفر میدونن میشه واجب کفایی، فقط یک نفر میدونه دیگران نمیدونن میشه واجب عینی. خب این همجور گرس نمیمونه، این که نیست. نه حال تقاضا حرف دیگه، او خودش شورش میکنه. اگر خدای ناکرده به اونجا برسه، مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همین جلد پنج کافی کتاب المعیشه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکند که اون حضرت خب امتحانش داد دیگه، ابو طالب سلام الله علیه، خدیجه سلام الله علیها، اینا امتحانشون رو دادن دیگه تو اون شعبه ابی طالب. پس حضرت برای خودش نمیگه. مرحوم کلینی تو کتاب المعیشه کافی، یعنی قسمت فروع کافی، به خدا عرض کرد خدایا نان این مملکت رو غصب نکن. نان تو تعبیرات فارسی ما هم کنایه از اقتصاد دیگه. عرض کرد اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما صلینا ولا ما صمنا ولا ما ادینا فرائض ربنا. خدایا اگر بین ما و نان مملکت جدایی انداختی، توقع نداشته باش مردم دین داشته باشن. این پیغمبر. خب اینا که خودشون برای خودشون نگفتن، اینا امتحان دادن تو شعب ابی طالب دیگه. اون فقر را تحمل کردن، گاهی سنگ میبستن، یه گاهی دامن به شکم میبستن به جای سنگ، حالا اون حجر میبستن کما ذهب لباس، یا هجرشون را به کمر میبستن که شکم درد نیاد که با ذهب الی آخرون. در اون روایت هست آیا هجر است یا هجر، بالاخره حضرت خود اینا که امتحان دادن دیگه، خدیجه سلام الله علیها امتحان داد، ابو طالب سلام الله علیها، اینا امتحان دادن دیگه. پس برای ماها دارد میفرماید، فرمود لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا. اون روز خود فقیر شورش میکند، این طور نیست که از مرجع اجازه بگیری. اقتصاد زیربنا نیست، اعتقاد زیربناست. اون اعتقاد به اقتصاد سامون میدهد، میگوید باید این کار را کرد، از راه صحیح هم برو حقت بگیر و با اون حق، اما اگر جامعه فراهم کردی نماز خوندی دیگه غصب نیست. این اقتصاد است که به اعتقاد است که به اقتصاد سامان میدهد، و اگر نه معاذ الله، اگر اعتقاد نباشد میشه نظام کمونیستی. این نظام کمونیستی با اون قدری که داشت، خب شما قبلا این نقشه شوروی سابقه که میدیدید، بخش وسیع از آسیا، بخش وسیع از اروپا، همه را اینها داشتن، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، این مال نقشه اون روز بود. این مثل آدم برفی آب شد، نه کودسا شد، نه جنگ شد، نه اختلاف داخلی شد. اقتصاد بی اعتقاد اینه. هیچ کس کاری با شوروی نداشت که، جنگ نشد، آب شد، هم تعجب کردن چجور آب شد. این خداست. فرمود ما اگر بخواهیم خیلی ها را پیاده می کنیم، کسی هم نمیفهمه چی پیاده شده. آمریکا هم امیدواریم اینجور بشه، اسرائیل هم امیدواریم به حق علی و اول علی اینجور بشه، ولی غرض اینه که اینا آب میشن. خب اگر اون روز رفته بودید کرملین، میدیدید هیچ کس خیال ترور و وحشت نبود. اصلا این هیئتی که رفت، ما جز نیروی نظامی مسلح ندیدیم. اون بخش وسیع کرملین که بخشش هم برای بازدید این کسانی که میان برای میراث فرهنگی و اینها آماده است، خیلی وسیع بود. ما فقط 4 تا لیری میدادیم برای گارد تشریفات که گارد سلام و احترام، ما نیروی مسلح نمیدیم. از بس این آدم کشتن و دیوار بردن، هیچ کس فکر این جرم ترور نمیکرد. اما همیشه صاف صاف مثل آدم برفی آب شد. این خداست دیگه. خب اگر اقتصاد باشه اعتقاد نباشه مثل همین ها در میاد. اونی که دین آورده اصل اعتقاد است، در کنار اعتقاد اقتصاد است. فرمود هم خودت رو پا با زمین باش، هم دست افتادی رو بگیر، نگذار کسی فقیر باشد. ستون فقرات اینا که بانک های ربوی دارن، فرمود اینا میدونی چی زندگی میکنن؟ اینا در گرچه ایستادن اما اینا مخبتانه حرکت میکنن. الذین یأکلون الربا لا یقوم، اینو دین عقل نمیدونه که. اونا که اقتصاد رو اصل میدونن میگن این درس مرابحه خونده، درس بانکداری خونده، اینو عقل میدونن، تیزهوش هم میدونن، شاگرد ممتاز هم میدونن، شاگرد اول میدونن و قرآن اینو دیوانه میدونه. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، این مخبطانه حرکت میکنه، خون مردم میمکه. قرآن یه چیزی تازه آورده، الانم تازه است، هر روزم تازه است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که ما همیشه سالهاست داریم قرآن بخونیم ولی خسته نمیشیم، چطور؟ فرمود شما هیچ شده که از خودتون سوال بکنید که ما الان مثلا 50 سال یا 60 سال سنمونه هر روز این آفتاب میبینیم خسته نمیشیم؟ این یجری مجد شمس و القمر، هیچ شد شد کسی سوال بکنه که ما الان 60 سال هر روز آفتاب میبینم خسته شدم از آفتاب؟ فرمود این نوره، این نور خستگی ندارد. یجری مجد شمس و القمر، این نه کهنه میشه نه خستگی داره، هر روز تازه است، هر روز پیام داره، هر روز قابل نورگیریه. خب اینی که دیگران او رو تیزهوش میدونن و قرآن او رو مخبت میدونه، برای همینه دیگه. باید ما نه کارتون خواب خواهیم داشت، نه فقیر خواهیم داشت، نه زندان های ما پره، که امیدواریم به حق قرآن و احترات اینها حل بشه انشاءالله. الحمدلله.